بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم واللعن على أعدائهم أجمعين. قرار شد که امروز فرمایش مرحوم امام رو در ارتباط با استصحاب عدم ازلی در این بحث بخونیم. ایشون هم فرمایشاتی دارن. به هر حال نهایتا مرحوم امام معتقدن که استصحاب عدم ازلی جاری نیست و ما با استصحاب عدم ازلی نمیتونیم اثبات بکنیم که فرد مشکوک فرد عامه. مختار ایشون در مسئله اینه، اما سخن این بود که ما ادله ایشون رو مطرح کنیم. مرحوم امام برای اثبات مدعا و مختار خودشون چند مقدمه ذکر میکنن. مقدمه اولی که ذکر میکنن، ایشون میفهمن که عموما آقایون به صورت ارسال مسلم این چنین مطرح میکنن که همیشه قضیه دارای نسبته و معتقدن همیشه قضایا موضوع داره، محمول داره و نسبت داره. ایشون میخوان بفهمن این نکته‌ای که به هر حال آقایون به عنوان یه مسئله معلوم و مسلم ذکر میکنن حرف تمام و درستی نیست. ایشون میفهمن که قضایای حملیه دو قسمه. یک قسم قضایای حملیه عبارت است از حملیه حقیقیه غیر مؤوله، تأویل شده غیر مؤوله، و اون جایی است که موضوع محمول بر موضوع حمل میشه بدون اینکه اداتی در میان باشه. مثلا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، یا میگیم زیدان قائمان. در اینجا ما حیوان و ناطق رو بر انسان حمل میکنیم و هیچ اداتی هم در اینجا وجود نداره. میگیم الانسان حیوان و ناطق. هنوز مقدمه شو دارن میگن تا بگن تو کدوم قضایا نسبت هست تو کدوم قضایا نسبت نیست. پس یک حملیه، حملیه حقیقیه غیر مؤوله است. حملیه حقیقیه غیر مؤوله اون قضیه است که محمول بر موضوع حمل میشه بدون توسیط ادات. قضایه دوم حملیه عبارت است از قضیه حملیه مؤوله، تأویل شده، و اون قضایه است که به هر حال اداتی فی ما بینه، مثل زیدون فدار. زیدون فدار در حقیقت اون نسبت رو فی داره دلالت میکنه. زیدون الست، ایشون میفهمن اینها قضایای حملیه مؤوله هستن، حتما در اینجا اداتی در بینه. مرحوم امام میفهمن قضایای حملیه غیر مؤوله مشتمل بر نسبت نیست، نه نسبت کلامیه دارن و نه نسبت خارجیه دارن. نسبت کلامیه ندارن یعنی در کلام چیزی که دلالت بر نسبت بکنه وجود نداره. ما هیچ اداتی، هیچی نداریم که دلالت بر نسبت بکنه. نسبت خارجیه ندارن. ایشون بعدن توضیح میدن که بین شیء و خودش هیچ نسبتی برقرار نیست، به خاطر نسبت خارجی هم ندارن. پس نه نسبت کلامیه دارن، منظور از نسبت کلامیه یعنی حرفی، کلمه ای، جمله ای که از اون نسبت بفهمیم وجود داره، نه این وجود داره، و نه نسبت خارجیه دارن، چون به تعبیر ایشون بین شیء و خودش نسبت وجود نداره. مرحوم امام در این قسم قضایای حملیه میگن فرقی نیست که این به حمل اولی باشه یا به حمل شایع باشه. چه حمل اولی باشه چه حمل شایع باشه، بازم نسبت خارجی وجود نداره. فرقی نیست که قضیه موجبه باشه و سالبه باشه، بازم نسبت وجود نداره. پس ایشون معتقدن قضایای حقیقیه یا حملیه یا غیر معوله اصلا نسبت ندارن، بلکه در حقیقت همون هویت تصدیقی هن. هویت تصدیقی بین شی و خودش هیچ نسبتی برقرار نیست دیگه. دو شی که نیستن که نسبت برقرار باشه، نسبت خارجی نه. حتی ایشون میگن در حمل شایع، ایشون میگن در پس بلاز خارج نیست. ایشون گفتن نسبت کلامیه نداریم، نسبت خارجی هم نداریم، ولی در اینجا نسبت به اینکه نسبت ذهنی وجود داره یا وجود نداره چیزی نگفتن. ولی ناکنید گفتن در کلام که چیزی نیست دلالت بر نسبت بکنه، در خارج هم نسبتی وجود نداره. بین زید و انسان اینا دو چیز جدای از هم نیستن که یه چیزی بیاد رابطه بین اینا برقرار کن. ولی نسبت به این که آیا نسبت ذهنی داریم یا نداریم، یه مرحوم امام اینجا چیزی نگفتن، ولی گفتن نسبت کلامی و خارجی نداره.
کلمه جمله
خبریه، اسنادیه، نسبت خود هیئت. ایشون میفهمن هیئت فقط هویت رو میگه. هویت یعنی این همان هستی، نسبت نمیگه. این سوال هست که خب شما میگید نسبت کلامی نداریم، خود هیئت ما ادات نداریم ولی هیئت داریم. ایشون میفهمن هیئت فقط بر هویت تصدیقی دلالت میکنه، ولی بر نسبت دلالت نمیکنه. این همونه، همون که این و اون نسبتی دارن. حالا ممکنه ما از عینیت هم تعبیر به نسبیت بکنیم، ولی تسامحیه. یعنی بگیم زید عین خودشه، میگم این عینیت یه نسبته، میگم که تسامحیه. به قول ایشون میفهمن بین شی و خودش اصلا نمیتونه نسبت برقرار، نسبت همیشه باید بین دو شی باشه، کما اینکه بین ذات و ذاتیات یک شی نسبت برقرار نیست، اصلا دوئیتی نیست که نسبت برقرار بشه. اگر دوئیتی هم فرض بشه، اون دوئیت ذهنیه نه واقعی و خارجی. عرض کردم ایشون در اینجا میگن نسبت کلامیه و خارجیه نداریم. حالا ممکنه اینجا نسبت ذهنیه داشته باشیم، ولی به هر حال منظور ایشون نسبت کلامی و خارجی است. اما ایشون میفهمن قسم دوم از اقسام حملیه عبارت است از حملیه معوله. حملیه معوله اون قضایای حملیه هستن که اداتی در بین وجود داره، مثل زیدون فدار، زیدون الاسد، فی علا، اینها هستن. در ارتباط با قضایای حملیه معوله مرحوم امام میفرمان حملیات معول مشتمل بر نسبتن، هم خارجیه هم ذهنیه و هم کلامیه. البته فقط قضایای موجبه نه قضایای سالبه. پس در قضایای حملیه معول نسبت وجود داره. خب نسبت کلامی چیه؟ همین فی، همین علا، همون اداتی که گفتیم متوسط بین موضوع و محمولن، اون ادات نسبت کلامیه ما هستن. مثلا فی نسبت ظرفیه رو میگه، اون نسبت استعلا رو میگه، هر کدوم از این یه نسبتی رو میگه. خب نسبت خارجی هم وجود داره، چون ظرف و مظروف واقعا یه نسبتن. ظرف غیر از مظروفه، مظروف غیر از ظرفه، بین دو شی میشه نسبت برقرار بشه. زیدون علی صد، زید غیر از صد، صد هم غیر از زیده، پس بین زید و صد میشه یه نسبتی برقرار باشه که نسبت استعلاه. پس به هر حال در حملیه های معوله به جهت اینکه دوئیتی وجود داره، اینها نسبت خارجی درشون معنا داره. خب نسبت به ذهنی هم دارن دیگه، وقتی کلامیه داشته باشن خب ذهنی هم دارن دیگه. این وقتی یک لفظی ما به ازای نسبت وضع شده باشه، در ذهنم اون معنا و مفهوم نسبت میاد. اما مرحوم امام در همین حملیه معوله در قضای سالبه باز میفهمن نسبت وجود نداره. چرا نسبت وجود نداره؟ ایشون میفهمن که قضایای سالبه در حقیقت سلب نسبته، سلب نسبت که نسبت نیست. قضیه سالبه میگه نسبت نیست، بعد شما میگید در قضایای سالبه نسبت وجود داره. اصلا قضیه سالبه یعنی سلب نسبت. پس چون قضیه سالبه سلب نسبته، پس اصلا در قضایای سالبه نسبتی وجود نداره. شما میتونید در قضایای سالبه نسبت وجود داره. پس مقدمه اول مرحوم امام این شد، این که آقایون میفهمن همیشه در قضایا موضوع است و محمول و نسبت، و این رو به صورت ارسال مسلم مطرح میکنن، این حرف تمام نیست. قضایا یا حملیه معوله است یا غیر معوله است. غیر معوله که اصلا نسبت نداره، نه موجبش نسبت داره نه سالبش نسبت داره، اما قضایای حملیه معوله موجبش نسبت داره، سالبش نسبت نداره. این نکته اول. چی میفهمم؟ نسبت کلامی ایشون میفهمن نه، سلب نسبته. یعنی شما میخواید بفرمایید بین زید و سد نسبتی وجود نداره، لیس زیدون علی سد، لیس زیدون فی الدار. یعنی بین زید و دار نسبت ظرفیت وجود نداره. پس لیس زیدون فی الدار، آیا نسبت بین زید و دار؟ شما دارید سلب نسبت میکنید. چجوری میگید مشتمل بر نسبته؟ مشتمل بر سلب نسبت. عدم وجود نسبت خودش وجود نیست. بله، عدم وجود نسبت خودش وجود نیست که بگیم داریم ازش خبر میدیم. داریم خبر میدیم از نبود نسبت. سلب نسبت یعنی نداشتن نسبت. نه دیگه، سلب نسبت که ایشون میگن نسبت نیست. اگه شما بگید نسبتی بین زید و دار نیست، این نسبت خودش میگید نسبتی نیست. زید و دار نسبت ظرفیت ندارن، لیس زیدون فی الدار. ایشون میگه خب نسبت نیست، شما خودتون میگید نسبت نیست. لیس زیدون فی الدار یعنی بین زید و دار نسبت ظرفیت نیست. بعد شما میگید که این نسبت داره. اثبات عدم نسبت به معنای وجود نیست. پس شما نمیتونید بگید ما اگر اثبات کردیم عدم نسبت، یک نسبتی بین زید و دار در خارج محققه. ایشون میگن وقتی که شما دارید سلب نسبت میکنید، دیگه نسبتی نیستید، دارید سلب میکنید نسبت. شما ها میخواید بگید ما اول باید نسبت ظرفیت بین زید و دار رو در نظر بگیریم تا بعد بگیم نیست. یعنی ما تا تصور نکنیم نسبت ظرفیت رو برای زید در دار، نمیتونیم بگیم این نسبت نیست. پس ما در موارد سلب نسبت اول نسبت تصور میکنیم، بعد او رو سلب میکنیم. شما اینو میخواید بگید. پس ما در ذهن باید اول یه نسبتی رو تصور کنیم، تا اون نسبتی رو که تصور کنیم بگیم هست یا بگیم نیست. این که میگن قضایا نسبت داره، یعنی ما در ذهن یه نسبتی رو تصور کردیم بعد گفتیم این نیست. و الا بدون تصور نسبت بین زید و دار که نمیتونیم بگیم نیست. چی نیست؟ پس باید یه نسبتی تصور بشه. و از این جهت شما میخواید بفهمید قضایا سالبه نسبت خارجیه ندارن، اما نسبت ذهنیه دارن. این حرف شما بود، درست فهمیدم یا یعنی چیز دیگه میگفتید؟ بله، همین حرف هست.
چرا اینکه خبر میدم از اینکه این نسبت نیست، خودم خبر دادم بعد از نسبت خوشی نسبت بگیم خبر دادم نسبت
نه دیگه،
خبر میدم دیگه.
خبر دارید میدید از نبود نسبت بین زید و دار. اگر صدق میخواید بگید که الان خواهیم گفت، میخواید بگید صدق خبر پس به چیه؟ اون بحث بعدیه، مقدمه بعدیه. الان یه وقت میخواد بگین این نسبته، اون یه بحثه. یه وقت میخواد بگین پس چرا میگید صادقه است؟ جوابش اینه که همین که نسبت نیست میشه صادق دیگه. وقتی شما میگید زید و خانه هیچ نسبتی با هم ندارن، صدق این خبر به نبود نسبته. یعنی صرف اینکه اینا هیچ نسبتی نداشته باشن میشه صادق، این نسبتی باشه که میشه کاذب. صادق بودن سلب به همینه که نسبتی وجود نداشته باشه. پس نبود نسبته، نه وجود نسبت. چی می‌فهمید؟
حالا چه
چی به شرط لا؟ لا به شرط یعنی موضوع لا به شرط، محمول لا به شرط، چی لا به شرط؟
نه اصلا تشبیه بکنم
ما داریم خبر میدیم یا اثبات میکنیم که بین زید و دار نسبت ظرفیت نیست. ما داریم میگیم نسبت ظرفیت نیست، اینا با هم نسبتی ندارن. مثلا وقتی که میگید فلان شیء البقر لیس به انسانن، این چه نسبتی وجود داره؟ هیچ نسبت، این اصلا نسبت نداره. اثبات عدم نسبتی امر وجودیه، یعنی وجود در چی داره، چی وجود داره و کجا وجود داره. نسبت وجود داره، یعنی وقتی شما اثبات عدم نسبت کردید یعنی نسبت وجود داره. اگه نسبت وجود داشته باشه که دیگه اثبات عدم نسبت نمیشه. الان حرف ما در نسبت ها، مرحوم امام میفهمن نسبت در قضای سالبه وجود نداره اصلا، چون اگه وجود داشته باشه دیگه سالبه نمیشه. ایشون میفهمن که علی رغم این که ارسال مسلم کردن، یعنی این حرف حرف درستی نیست، حرف تمام نیست. این مقدمه اول بود. اما مقدمه دوم، در مقدمه دوم مرحوم امام دو تا نکته میفهمن. یکی این که اولا معیار صدق و کذب حکایت تصدیقی نه حکایت تصوری. بر حکایت تصوری صدق و کذب تطبیق نمیشه، بلکه بر حکایت تصدیقی صدق و کذب تطبیق میشه. مثلا ایشون میفرمان که اگر شما بگید زیدون العالم، این زیدون العالم صدق و کذب نداره، چون این در حقیقت یه مدلول تصوریه. هرچند زیدون العالم یه اتحاد تصوری داره، یعنی شما بین زید و عالم در مقام تصور اتحاد دیدید که گفتید زیدون العالم، ولی این اتحاد تصوری متصف به صدق و کذب نمیشه، چون هیچ تصدیق همراه او نیست. یا تمام نسبت‌های تصوریه‌ای که در اضافات وجود داره، مرحوم امام می‌فهمن اینها معیار صدق و کذب نیست. پس معیار صدق و کذب به نظر ایشون عبارت است از حکایت تصدیقی و اون عبارت است از اثبات هویت یا سلب هویت. هر وقت شما اثبات کنید هویت رو یا سلب کنید، در اینجا صدق و کذب معنا پیدا میکنه. اما اگر اثبات یا سلب هویت نباشه دیگه صدق و کذب معنا پیدا نمیکنه. هرچند اونی که تصور میکنید یه اتحاد تصوری هم داشته باشه، چون این که صرفا مثلا من زید رو تصور کنم، تصور زید صدق و کذب نداره، ولی وقتی تصور کنم زید عالم، در اینی که صرف تصوره ولی یه اتحاد و مایی بینش در نظر گرفتم، ایشون میفهم بازم این صدق و کذب درش معنا نداره. خب این نکته اولی که در مقدمه دوم میفهمن. اما نکته دومی که ایشون میفهمن عبارت است از این که ایشون میفهمن عموما میگن معیار صدق قضایا و کذب قضایا عبارت است از تطابق نسبت کلامیه با نسبت واقعیه. تطابق نسبت کلامیه با نسبت واقعیه. مرحوم امام میفهمن این حرفی که میزنن حرف درستی نیست. چرا؟ چون ما در قبل گفتیم که همه قضایا نسبت کلامیه ندارن اصلا. ما گفتیم حملیه غیر معول اصلا نسبت بینشون نیست، نه نسبت کلامیه دارن نه نسبت خارجی. پس این که آقایون فرمودن تطابق نسبت کلامیه با نسبت واقعیه، این حرف تمامی نیست، چون حملیات غیر معوله کلن مشتمل بر نسبت نیستن. کلن یعنی چه موجبه چه سالبه چه به حمل اولی چه به حمل شایع، و حملیات معوله هم در سالبهشون مشتمل بر نسبت نیستن. پس این که بگیم معیار صدق و کذب در قضایا عبارت است از تطابق نسبت کلامیه با نسبت واقعیه، خب این اول کلامه. خب پس معیار صدق و کذب چیه؟ مرحوم امام میفهمن معیار صدق و کذب اینه که آیا حکایت ما با نفس الامر تطابق داره یا حکایت ما با نفس الامر تطابق نداره. پس تطابق نسبت نیست، تطابق حکایت است. وقتی شما میگید الانسان حیوان و ناطق، آیا این حکایت از هویت انسان و حیوان ناطق این با واقع تطابق داره، با نفس الامر تطابق داره یا تطابق نداره؟ خب نفس الامر هم همون عالمی است که عرض عریضی داره، عالم خارج رو میگیره، عالم ذهن رو میگیره و یا عالمی اوسعه از این دو عالم دیگه، عالم نفس الامر. پس معیار صدق و کذب عبارت است از تطابق حکایت با نفس الامر. ما تعبیر نسبت رو تغییر دادیم به حکایت و واقع رو هم گفتیم منظور نفس الامر.
حالت من، یعنی حکایت کردن من
چی میفهمم؟
راست و دروغی من راست و دروغ بودم به حکایت من مقایده به این مدلول زید آمد دیگه. من زید آمد نه راست نه دروغ. چی راست و دروغه؟ حکایت کردن من، یعنی حالت من که مخواستم این نوات من برای شما این راست و دروغه من اینه داره؟
نه دیگه، زید آمد شما از چی حکایت کردید با زید آمد؟ از آمدن زید. این با نفس الامر
با اون نفس الامر مطابق بکنه یا نکنه؟
درسته.
حالا چیه؟ گفت که زید آمد نیست.
چرا دیگه؟
معنی باید
آره دیگه. حکایت که قصد منو نمیگن حکایت.
نسبت کلامیه نسبت کلامیه که نداره.
نه نسبت کلامی رو نه، ولی ایشون میفهمن که شما از چی حکایت کردید از آمدن زید. این با نفس الامر مطابق یا مطابق نیست؟
حکایت چیه
نه آره دیگه.
یعنی
که
او که حکایت نیست.
پس چه حکایته؟
نسبت چه که من حکایت کردم دیگه.
همون دیگه. اونی که حکایت کردید با نفس الامر بود. اون نسبت بود، نسبت کلامیه بود. ما نسبت نداریم. اونا گفتن نسبت کلامیه. البته حالا این تعریف رو مرحوم امام نگفتن. عده‌ای میگن مطابقت صدق و کذب یعنی مطابقت نسبت قضیه با خارج، که اشکال شده که بعضی از قضایا اصلا خارجیت نداره. بعد اومدن گفتن مطابقت نسبت قضایا با واقع، که حالا واقع میتونه نفس الامر باشه. مرحوم امام میفهمن مطابقت اون چیزی که حکایت میکنید با نفس الامره، حتی در قضایایی که نسبت وجود نداره. خب این معیاری که مرحوم امام میفهمن، یک سوال پیش میاد اینه که شما این مطابقت با نفس الامر، پس من اگر از عدم زید خبر دادم باید این عدم مطابق با نفس الامر باشه، پس باید در نفس الامر عدم زید وجود داشته باشه. تطابق این حکایت با نفس الامر، پس باید این عدم در نفس الامر وجود داشته باشه که حکایت من منطبق با او باشه. اگه این عدم در نفس الامر وجود نداشته باشه، حکایت من منطبق با او نخواهد بود. این یه سواله. پس این معیار شما معیار دقیقی نیست، چون شما میفرمایید که حکایت باید با نفس الامر تطابق داشته باشه. پس باید در نفس الامر نبود زید باشد، که این که من میگم زید نیست یا زید نیامد یا زید بدست یا هر چی که میگم با اون نفس الامر مطابقت داشته باشه. اشکالش اینه که عدم وجود نداره، ثبوت نداره ولو در نفس الامر.
عدم باشه دیگه، نگه عدم وجود داشته اما عدم باشه.
خب میگید مطابقت دیگه، مطابقت
من باشه دیگه.
بسیار خوب، حالا جواب میدن ایشون. خواستم میگم اشکالش اینه، اشکالش اینه که شما میگید باید این حکایت شما با نفس الامر تطابق داشته باشه، پس در نفس الامر باید عدم زیدی باشد که این عدم من منطبق با او بشه. ایشون میگن تطابقش با نفس الامر یعنی همین که در نفس الامر نیست میشه تطابق. یعنی وقتی که من دارم خبر میدم از نبودن، همین که در نفس الامن نیست، این میشه تطابق با نفس الامن. نه اینکه نبودن باید موجود باشه، نبودن باید ثبوت داشته باشه، همین که نیست پس تطابق داره. چون شما میگید تطابق یه وصف وجودیه بین دو شیء عدمی که نمیشه. وقتی میگید این با اون منطبقه، بعد میگید اونم نیست اینم نیست، پس تطابق چجوری هست؟ مرحوم امام و من وقتی میگیم تطابق حکایت با نفس الامر، همین که در نفس الامر نیست پس تطابق داره با همین عدم زیدی که ما گفتیم، پس این اشکال هم وجود نداره. اون راست و دروغه، نه صدق و کذب. نکنید ما یک صدق و کذب ارزشی داریم، یک صدق و کذب واقعی داریم. صدق و کذب ارزشی همینه، این همین راست و دروغ فقهی ماست. راست و دروغ فقهی صدق و کذب ارزشیه. یک صدق و کذب ارزشی داریم، یک صدق و کذب واقعی داریم. من حالا ما به این تعبیر میشناسیم خبر. صدق و کذب ارزشی مطابقت با دیدن من، نه اینا صدق و کذب ارزشی هست. مثلا فقها هم خب صدق و کذب رو تعریف میکنن، من اونا صدق و کذب ارزشی رو تعریف میکنن، یه صدق و کذب واقعی رو که تعریف نمیکن. خب اما این مقدمه دوم بود. آقای خرسن سوالی دارید؟ چی گفتن من که ایشون چجوری هر وقت وصل میشن میکروفونشون روشن میشن؟ خیلی انشالله.
یه بود
دیگه بود که صدق و کذب ارزشی یا اونا که صدق و کذب ارزشی رو بحث میکنه.
نه قول سوم که هم با واقع مطابق کنه هم با نفس مطابق کنه که میشه صدق. اگه با هیچ کدوم مطابق نکنه میشه کذب.
آره اینا صدق
و کذب.
اون صدق و کذب ارزشیه. اونجا
واقعا آورده بود خب.
خب بله، بعضی‌ها در صدق و کذب ارزشی تطابق با واقع رو لازم میدونن، به خاطر میگن که راست و دروغ ضدین لا ثالث نیست، لهما ثالثه. یعنی اینطوری نیست که یک کلام یا راست باشه یا دروغ، ممکنه نه راست باشه نه دروغ باشه. چون راست معنیش نیست که همونی که شما فکر میکنید زید اومد، میگی زید اومد ولی زید هم نیومده، این راسته. میگن ممکنه دروغ نباشه ولی راست هم نیست، چون راست اون نیست که هم موافق با تصور و علم شما باشه و هم مطابق با واقع باشه. نه صدق ارزشی اینه، در صدق ارزشی تطابق با واقع هم لازمه. صدق و صدق ارزشی علاوه بر واقع باید یه عنصر معنوی هم داشته باشه، این میشه صدق ارزشی. به خاطر این گفتن صدق و کذب واسط هم دارن، یعنی یک کلامی نه صادق باشه نه کاذب باشه. اونا کلن بحث ارزشی ربطی به بحث منطق نداره. بله سه بوله، بله. همون صدق ارزشی رو میگه، همون صدق فقهی دیگه، فقط مطابقه با واقع. کدومی که گفتیم
صدق واقعی
هم باید تطابق
واقع بکنه.
آره صدق واقعی که اصلا منظرش تطابق با واقع، اما واقع چیه؟ واقع یعنی خارج یا نفس الامر. تطابق چی؟ تطابق نسبت یا تطابق حکایت؟ اصلا به عنصر معنوی کاری ندارن. شما 100% فکر میکنید زید نیومد، میگید زید آمد و زید آمده، قضیه صادقه. ولی در صدق و کذب ارزشی ممکنه بگن شما دروغ گفتید. بعضی از اقوال شما 100% فکر میکنید زید نیومد، میگید زید آمد و واقعا هم زید اومده، یعنی دروغ گفتید شما. اما زید اومده میگه نه، مهم اینه که تو فکر کنی زید اومده، چون معیار صدق و کذب اینه که شما چی تصور میکنی. در علم شما اگر اومده صادقه، اگه نیومده کاذبه، پس در عینی که در واقع اومده. ولی در ارتباط با صدق و کذب واقعی که در منطق بحث میکنن، اصلا اگه من چی فکر میکنم، من چی میدونم، نه اصلا هیچ مدخلیتی نداره. مهم اینه که اینی که شما گفتید با واقع انطباق داره. حالا شما هر نیتی داشتید، هر علمی داشتید، هر تصوری داشتید، چون اصلا ما از منظر ارزشی نگاه نمی‌کنیم بهش. بله، یعنی خواستم میگم در فقه و ادبیات و اینها اصلا اونها ناظر به صدق و کذب ارزشی هم، قصه شون با اینجا فرق بکنه. خب حالا این مقدمه دوم، یه نکته یه مرحوم امام در لوازم ماهیت دارن، خودتون بخونید. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم مرحوم امام میفهمن این از اهم مقدماتیست که حتما باید بهش توجه پیدا کنید. خب این مقدمه مهم، میترسم که ما واردش بشیم دیگه چیز بشه، نتونیم بهش بپردازیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.